در این فراز از دعا حضرت 9 مورد رو بیان میکنن. از خداوند درخواست میکنن که چیزی را جایگزین چیز دیگری بکنه. در فراز سوم عرضه میدارد که من زنت اهل صلاح از سقه از زنه از تهمه و سقه الاطمینان. اینجا حضرت عرضه میدارن که گاهی ممکن است که اهل صلاح به من سوء ظن پیدا کنن، منو نسبت به امری متهم بدانن. این اتهام ذهن اونها رو بردار، تبدیل کن به اطمینان. مرحوم استاد علی خان میفرماید که خب کیفه نسب از ذنته الى اهل صلاح و سوء ظن به مسلمین، فعن النبی صلی الله علیه و آله ان الله حرم من المسلم دمه و ارزه و ان یظن به ظن سوء. اینجا یه سوالی مطرح میشه و این که پیغمبر خدا از سوء ظن نسبت به مؤمنین ما رو منع کرده، فرموده که خداوند خون و آبروی مسلمان رو محترم شمرده و منع کرده از این که مسلمانی به مسلمان دیگه سوء ظن پیدا بکنه. و امام صادق فرموده که اذا اتهم المؤمن اخاه انماس الایمان من قلبه کما ینماس الملح فی الماء. اگر مؤمنی به برادر مؤمن خودش اتهام بی جایی بزنه، همونطوری که نمک در آب حل میشه، ایمان این آدم حل میشه. پس سوء ظن و به معنای تهمت زدن بسیار کار مذمومیه. بل مقتضی صلاح حسن الظن بالمؤمن و عدم اتهامی. مقتضی صلاح این است که انسان به مؤمن تهمت نزنه. اما حضرت اینجا عرضه می‌دارد که تهمت اهل صلاح، و اهل صلاح که به آدم تهمت نمی‌زنن، سوء ظن پیدا نمی‌کنن. چطور حضرت ایشون این درخواستی کرد؟ قلت لیس المراد بالذنت هنا الا عدم الثقه و طمأنینه به کل احد. مرحوم استاد علی خان می‌فرماید که اینجا منظور از ذنه تهمت زدن نیست، منظور عدم اطمینان داشتن به شخصه. ولیس المراد بها الاتهام بما ینافی العداله، چون از اینکه اهل صلاح که هیچون صفتی ندارن. پس مقصود بدبینی اهل صلاح نسبت به من است. خب اینجا چون این بزرگواران همیشه در صراط مستقیم حرکت میکنن، هیچگاه در بیاناتشون، اگر جامع به بیاناتشون نگاه بشه، اگر کسی بخشی نگاه کنه به یه روایت یا یه نگاه کنه، بله ممکن است که یا به سمت افراد بره یا به سمت تفریق. به همین خاطر ما یک بیان نورانی داریم که از علامه طباطباییش شاگردان بزرگوارش نقل کردن که این کتاب هم ثبت. این بیان رو باید بارها بگیم و بارها تکرار کنیم و در جامعه نشر بدیم که ما اجازه نداریم به یک روایت یا یک آیه مراجعه کنیم بگیم اسلام چنین میگوید. کلو و اشربو رو بگیم ولا تصرفو رو نگیم. اگر این گونه رفتار کنیم کار یهودی ها رو انجام میده که قرآن مذمتشون میکنه، میگه یؤمنون به بعضن و یکفرون به بعض. هر چیزی از دین موسی، جناب موسی به نفعشون بود اونو میگرفتن، هر چی به ضررشون بود اونو رها میکردن. لذا ایشون فرموده اگر ما بخواهیم بگیم اسلام چنین میگوید، حق این است که اون بابی که داریم حرف شأن اهل رأی و صلاح ان لا یثقوا بكل احد. دقت بفرمایید، رضوان الله تعالی علیه میگه کسانی که اهل نظر و اهل صلاح هستن به سادگی به هر کسی اعتماد نمیکنن. مسئله اعتماد کردن است. ولا یرکنوا الی کل شخص، اعتماد پیدا نمیکنن، تکیه نمیکنن که کار کلیدی رو به همین سادگی بدن دست یک کسی. افادیان عن القرر و افسان به فضیلت الحزب، برای اینکه از ضرر کردن و از اینکه کار کلیدی رو به دست آدم نااهل بدن نجات پیدا بکنن. ما داستان‌هایی داریم عجیب و غریب یعنی یکی از بزرگان، حالا من اسم شریفش رو نمیبرم، همه جمع شدن گفتن باید کار دست ایشون باشه. ایشون هم قبول نمیکرد، گفت آقا من دست بازو لازم دارم. یه شخصی رو همه علما اتفاق کردن گفتن اهل خیره، اهل ثقه است، آدم مورد اعتماد. این آقا رو کردن رئیس دفتر اون بزرگ سالیان سال پیش. بعد از سالها اون آقا فهمید که این آدمی که مورد اعتماد همه علما بوده، املاک و زمین‌های بسیاری رو به نام خودش کرد. اون آقا هم خودش از اولیاء خداست. میگه اون آقا به دست خودش میزد، تازه بعد سالا متوجه شده کار کلیدی رو به سادگی نمیشه دست هر کسی داد. و لذالک قال امیر المؤمنین علیه السلام اطمئنینت الی کل احد، این که اعتماد کنی به هر کسی قبل الاختبار، قبل از اینکه آزمایشش کنی، عجز، این علامت عجز است. و در کلامشون هست که اینم خیلی زیباست، اذا کان القدر طبعا، یه روزگاری هست که بنای مردم بر راستگوییه، اما یه وقت یه روزگاری فرا میرسه که بنای مردم بر حیله‌گریست. فرمود اذا کان القدر طبعا، وقتی حیله‌گری و مکاری در جامعه شیوع پیدا کرد، طبع مردم شد، همه شدن مکار و حیله‌گر، فسقت و به کل عدن عجزون، اینجا نباید اعتماد کنه. اعتماد بیجا کردن نشانه عجز است. و علی هذا المعنا حمل الخبر المشهور، که الحزم و سوء الظن به ناس، گفتن دوراندیشی سوء الظن به مردم داشتن است، نه اینکه بنده که هیچ شغلی یا کار کلیدی ندارم راه برم تو که اون به همه سوء الظن داشته باشم. من که هیچ کار کلیدی ندارم، در مقام نگاه هم به مردم باید همه رو اولیاء خدا بدم، این مال من. اما اگر بنا شد که کاری رو به کسی بسپارم، حالا چه کار شخصی خودم چه کار مملکتی، باید ابتداعاً با سوء زن برم جلو تا ثابت بشه که این آدم آدم صغه ایست. لذا فهمودن که دوراندیشی سوء زن داشتن به مردم است. خب اهل صلاح به سادگی به کسی اعتماد پیدا نمی کنن، لذا حضرت از خدا درخواست میکنه و من زنت اهل صلاح از صغه، از این زنه اهل صلاح، نگاه بدون اعتماد اهل صلاح رو در مورد من به اطمینان تبدیل. در روایت دیگه داریم که احتر زومن الناس به سوء زن، با سوء زن از مردم احتراز کنیم. از امام صادق داریم که الحزم و مساعت و زن، باید اگه بخواییم دوراندیش باشید باید که سوء زن داشته باشید. در شرح این عبارت قال بعض الشارحین یعنی ان جودت الرأی و احکام الامر و الاخذ الثقه، اگر انسان بخواد که یک رأی درستی رو صادر بکنه و کار رو محکم کاری بکنه و آدم مطمئنی رو پیدا بکنه، یقتضی سوء الظن به الناس، اقتضاش این است که باید سوء الظن داشته باشه، یعنی تجویز و سوء منون، یعنی احتمال بده که ممکنه از این آدم خطا سر بزنه، یعنی و تثبت فی ما یعلمونه به حتی یتبین الحق من الباطل، تا یه علامت شاهدی پیدا بکنه حق از باطل مشخص. به همین خاطر در جوامعی که زندگیشون رشد کرده، صاف یک کسی رو بر نمیدارن از دانشگاه ببرن بذارنش در یک پست کلیدی. عقلم اینو میگه، از پشت میز دانشگاه برش دارن ببرن بکننش بزن معاون وزیر، نمی کنن این کنن. از مدارج پایین شروع میشه، قدم به قدم همه جا آزمایش کارشو و آزمایش اعتمادشو پس میده، آرام آرام پستو میبرن بالاتر. و بالجملت فالحزم، بعد فرمود ولو وجب القبول منهم و ثقته من غیر الحزم لم یجز نسبت و سوء الیهم لبغ الحرج و المرج، اگر غیر از این باشه هرج و مرج ایجاد میشه. و بطل الدین و رجع کما کان قبل البعثه، دین باطل میشه برمیگرده به دوران جاهلیت، مثل الان که برگشت. تمام نشانه‌های جاهلیت در روزگار ما موجود، تازه جاهلیتش مدرنه. و بل جملت فلحزم و یوجب و ان یبن الحالو علا تجویز سوء منهم، دوراندیشی یعنی که احتمال بدیم این ممکنه خطا کنه، حتی یتبین الحق و یحصل الاذعان، تا معلوم بشه که این آدم خطاکار نیست. و فیه تنبیه علی انه لا ینبغی متابعت الغیر فی امر من الامور مع تجویز کون ذلک الامر خطأ و لابد من کمال الاحتیاط فی. در مورد اشخاص هم اینه، نمیشه به هر کسی دل بست، باید کمال احتیاط جاری کرد. و انما قلنا علی جواز سوء منهم لانه الذی یقتضی الحذر و الاحتیاط. پیامبر خدا فرمود حالا از چه علامت ها و نشانه هایی داره کسانی که میشه بهشون سوء زن پیدا کرد؟ فرمود اول الناس به تهمه من جالس اهل تهمه. ببین با کی مجالست میکن، یکی از نشانه هاش مجالسته. اگر با اهالی تهمت مجالست میکنه، این در مزنه اتهام خودش قرار داره. در جای دیگه فرمود امیرالمومنین فرمودن مجالست الاشرار طول سو از زن و الاخیار، همنشینی با اشرار موجب میشه که خوبان به تو سوء زن پیدا کنند. در روایت بسیار زیبایی فرمود از استول صلاح و علا اهل زمان، اگر یه زمانه رسید که صلاح مستولی شد، همه اهل صلاح بودن، ثم اساء رجل از زن به رجل لم تظهر منه هوبتون فقط ظلمه. در روزگاری که همه اهل صلاحن، اگر کسی به کسی سوء زن پیدا بکنه در حالی که هیچ نشانه ای از ظلم در اون شخص ظاهر نشده، این آدم به اون ظلم کرده. و از استول الفساد على الزمان، اما اگر زمانی رسید که فساد مستولی شد و همه گیر شد و اهلی و اهل زمانه فاسد شدن، احسن رجلون از زن نبه رجلون، کسی به همین راحتی به کسی حسن زن پیدا کرد، فقط قرره فریب کرده. در فراز چهارم حضرت عرضه می دارد که و من عداوت الادنین الولایه، ادنین یعنی اقارب نزدیکان، ولایه هم ضد العداوه دشمنی، ولایه هم چه دوستی. می فهمد گاهی پیش میاد که نزدیکان من با من دشمنی پیدا میکنن. خداوند دشمنی نزدیکانمو به دوستی تبدیل کرد. خب حالا چگونه میشه؟ این که از خدا خواستیم. حالا آیا ما هم وظیفه در این زمینه داریم یا نداریم؟ ان الباقر علیه السلام یا جابر اوصی که به خمس، امام باقر فرمود که ای جابر تو رو به پنج چیز وصیت میکنم. ان ظلمت فلا تظلم، اگه به ظلم شد تو ظلم نکن. و ان خانوکه فلا تخون، اگه بهت خیانت شد تو خیانت نکن. و ان کذبته فلا تغذب، اگه تکذیبت کردن عصبانی نشد. و ان مدهته فلا تفرح، اگه مدحت کردن شاد نشد. و ان زممت فلا تجزه، اگه مذمتت کردن جزا و فزع نه. و فکر فی ما قال فیک، در آن چی که درباره تو گفته میشه، چه مدح چه ذم چه ملامت، فکر کن. فان عرفت فی من نفسک ما قیل فیک، اگه اون که داره مذمتت میکنه درست داره میگه و تو قبول نمیکنی، پس سقوط که من عین الله عز و جل عند قذرک من الحق اعظم علیک مصیبتا من ما خفته من سقوطک من اعین الناس. تو نگرانی که این تو رو مذمت کنه تو از چشم مردم بیفتی؟ خب اگر این صفت در تو باشه و تو عصبانی بشی، از چشم خدا افتادنت از این تر از این است که از چشم مردم بیفتی. و این کنت علی خلاف ما قیلتی، حالا اگه اون داره چیزی میگه و در تو نیست، چرا عصبانی میشی؟ گفتن آن چیزی که در تو نیست توسط او اکتسب ثواب و اکتسبته من غیر ان یتعب بدنک، ثوابیست که تو کسب کردی بدون هیچ زحمت. و امیرالمومنین فرمود که سلاسون یوجبن المحبه، سه چیز هست که ایجاد محبت میکنه: حسن الخلق، حسن الرفق و تواضع، اخلاق خوش، خوب مدارا کردن و تواضع. البته عبارت دعا این است که حالا ممکنه انسان همه این کارها رو هم انجام بده، ولی قلب ها در دست خداست دیگه. ممکن آدم استقلال هم داشته باشه، حسن رف هم داشته باشه، تواضع هم داشته باشه، مگه علوی در اسمت و طهارت اینا رو نداشتن؟ خیلی با اینا دشمن بودن، حتی از نزدیکانشون، که حالا مواردی از در عبارت بعدی میخونیم ان شاء الله. لذا حضرت اینجا میزنه به آخرین نکته و مهمترین نکته، فهمت خدایا تو این کار رو بکن. چرا؟ چون قلبها در نزد توست. دوستی و دشمنی مربوط به امر قلبه و قلبها در دست توست و در دست توست. او که روایت میگه قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، فقط نفس مؤمن نیست. حالا اون روایت یه خصوصیتی داره که میگه قلب المؤمن. بعضی از بزرگان گفتن اصبعین من اصابع الرحمن، حالا تعابیر زیادی هست، ولی اقلش اینه که شما اگه یه چیزی رو لابلای دو تا انگشتتون میگیرید با یه حرکت زیر و روش میکنید، یعنی خدا با یک حرکت قلب رو زیر و رو میکنه. به همین خاطر حضرت که میداند که فقط یک نفر همه کار است، فقط خدایا تو دشمنی قلب نزدیکانم رو به دوستی تبدیل. در فراز بعد عرضه میدارد که و من حقوق زبل ارحام المبره. حقوق یعنی قطیعت الرحم، قطع کردن پیوند خیشاوندی میشه حقوق. میفرماید که به جای قطع شدن پیوند خیشاوندی تو مبره ایجاد کن. البرو هو ضد العقوق، اون میشه قطع رحم، مبره میشه اتصال. میگه تو به جای قطع شدن پیوندهای فامیلی و نزدیکان من پیوند برقرار کن. قال بعض العلماء قطیعت الرحم و عقوقها هو ترک الاحسان الی الاقربین و التعطف علیهم و الرفق بهم و رعایت احوالهم. قطع پیوند خویشاوندی ترک احسان به نزدیکان و ترک توجه به اونها و مهربانی و مدارای با اونها و رعایت احوال اونهاست. و بر روها و صلتها لهو درجان متفاوتات، درجات لها درجاتون متفاوتات. صله رحم هم درجات متفاوتی داره که بعضها فوق بعض و ادناها الکلام و ترک المهاجرت. حد اقل میزان صله رحم سخن گفتن و جدا نشدن و دور نشدن، به قول معروف سر زدن، حرف زدن. بله، سلو ارحامکم ولو به سلام. و یختلف ذالک ایزن به اختلاف القدرت علیها و الحاجت علیها، درجاتش بر اساس توانی که شخص داره و بر اساس نیازی که اون شخص فامیل داره فرق داره. فمن الصله ما یجب، بعضی از درجات صله رحم واجب است. و منها ما یستحب، بعضی ها مستحب است. و من وصل بعض از صلت ولم یبلغ اقصا، ما افراد متواوت هم، بعضی ها نهایت درجاتو دارن، بعضی ها حد وسط هم، بعضی ها قاطع رحم هم. قال رسول الله اوسی الشاهد من امتی والقائم من هم. معلومه که این وصیت خیلی مهمه. حضرت می فرماید که آن کسی را که شاهد کلام من است وصیت می کنه و به غایبین هم برسانی و به تمام نسل‌های آینده هم این وصیت من را ابلاغ کنی. و من فی اصلاب الرجال و ارحام النساء الی یوم القیامه ان یصل الرحم و ان کانت منه علی مسیره سنه، که پیوند خویشاوندی را قطع نکنن حتی اگر فاصله شون منزه یک سال باشه. فان ذلک من الدین، علامت دینداری این است. فرمود وقت رو کبارکم، به بزرگترهاتون احترام بذارید. ورهمو صغارکم، به کوچکترهاتون رحم کنید. و سلو ارحامکم، و با خیشانتون پیوند برقرار کنید. امام صادق فرمود ان صله الرحم والبر لا يحبنان الحساب، صله رحم و نیکی میزان حساب انسان ساده میکنه، حساب کتاب انسان در قیامت آسان میکنه. و یعصمان من الذنوب، از گناهان به انسان عصمت میده. فصلو ارحامکم و بر رو به اخوانکم، با خیشانتون پیوند برقرار کنید و با به برادرانتون نیکی کنید، ولو به حسن سلام و رد جواب، ولو اگر شده به خوب سلام کردن یا خوب جواب سلام دادن. یعنی اگر نمیتونید هیچ کاری هم بکنید، خوب جواب سلام بدید. و در جای دیگه که این روایت خیلی عالیه، فرمود که این خیلی قابل توجه، از همه بیشتر این بنده چسبیده، فرمود سل رحمک ولو به شربت من ما، با خیشان پیوند برقرار کن ولو به یک جرعه آب. بعد فرمود و افضل ما یوسل و به رحم کف العزا عنهم، بهترین صله رحم برداشتن آزار است. یعنی لازم نیست خیلی برسونی آزار نده، این بهترین نوع صله رحم است. چه بسا تلفنمون آزار، رفتنمون آزار، مهمون شدنمون آزار، مهمونی دادنمون آزار، چه بسا همه این چیزایی که تصور میکنیم صله رحم آزاره، چه بسا اگر نرویم بیشتر صله رحم کنیم تا برویم. حالا چه بسا ما نگفت نرویم، مثال گاهی ممکنه پیش میاد، آدم میبینه در زندگی خودش و در جامعه یه مسئله ما داریم، میگه مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. چه بسا مثلا امثال من اینجوری باشه، اگر نرویم بهتر باشه تا برویم. لذا فرمود بهترین صله رحم کف العزا این است که آزار ندی بستگانت. و ان امیر المؤمنین علیه السلام زکات و لیسار، امیر المؤمنین بیان مفصلی دارن خیلی زیباست که هر کمالی از کمالات انسان چه زکاتی داره. زکات فقط مربوط به گوسفند و طلا و نقره و اینها نیست، یا به گندم و جو. فرمود که زکات یسار، یسار یعنی امکانات مالی داشتن، امکانات داشتن، حالا صرفا مالی نیست، امکانات داشتن. فرمود زکات داشتن امکانات بر الجیران، خوبی کردن به همسایه و صلت الارحام و برقرار کردن پیوند با نزدیکان است. و در عبارت پایانی فرمود که و من خزلان الاقربین ان نصره، گاهی نزدیکانم منو خار میکنن، فامیل و نزدیکان بهترین ید انسان هستن برای یاری و نصرت در همه امور. عرضه می دارد که خدایا به جای این که نزدیکانم منو خار کنن، اونها رو ناصر من قرار بده. خیلی جالبه که تمام این امور که اینا در حقیقت دیگه اینا دیگه به ما وابسته است، ولی حضرت اینا رو هم از خدا درخواست میکنه، معلومه اینا هم به ما وابسته نیست. خزلان یعنی ترک نصرت و یاری نکردن، گاهی من رو ترها میکنن میشه خزلان. و انما خص علیه السلام الاقربین لأن قربهم منه باعث لدواء نصرت لهم، شایسته ترین کس برای یاری ما نزدیکانمون هستن دیگه، لذا حضرت اونها رو خاص میکنه. و لذالک قال امیر المومنین، امیر المومنین فرمود که لن یرقب المرء عن عشیرته، انسان از فامیلش بی نیاز نیست، نباید انسان از فامیلش روی گردان بشه. لن یرقب المرء عن عشیرته، هرگز انسان نباید از خانواده و خاندانش روی گردان باشه. و امکان ازا مالن و ولد، حتی اگر صاحب امکانات فراوان باشه، نباید بگه من که به اینا نیاز ندارم. و ان مودت هم، از دوستیشون و کرامت هم و کرامتشون و دفاع هم به عیدی هم و السنت هم و از یاری اونها به دست و زبان، و هم اشد الناس حیطتن، بهترین مردم برای محافظت از انسان خانواده و فامیلش هستن. من ورائه و اعتفهم علیه و علمهم لشعصه، بهترین کسان برای جبران شکست و نقایص انسان بستگانش هستن. ان اصابت و مصیبتون او نزل بهی بعض و مکاره الامور و من یقبض یده عن عشیرتهی، کسی که از خاندان خودش دست بکشه، فعن نما یقبض عنهم یدن واحدتن، انگار که یه دستش بریده بشه. و یقبض عنهم منه ایدن کثیره، یه دست رو از خودش جدا کرده، دستهای فراوانی رو بر علیه خودش صدا زده. به همین دلیل حضرت در اینجا از خداوند درخواست می‌دارد که خداوند به جای ترک نصرت نزدیکانم برای من یاری و همراهی اونها رو قرار بده. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن به ما تعلیه اسلام و طهارت قرار